ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی می‌کند. محدودیت‌های پرواز فرودگاه‌های ایران لغو شد. و کنسولگری ایتالیا در تهران تعطیل شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل خواست که به دنبال اقدام تلافی جویانه در قبال ایران نباشد. دیوید کامرون گفت که با توجه به اینکه حمله ایران تقریبا یک شکست کامل بوده، بهتر است اسرائیل بر اساس احساسات اقدام نکند و با منطق تصمیم بگیرد. آقای کامرون گفت که این تحولات از بسیاری جهات به مثابه شکستی دوگانه برای ایران بوده است. وزیر خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه کشورش به همراه متحدان آن کشور اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی می‌کند، از اسرائیل خواست بر روی یک دستیابی بر روی یک آتش‌بس در غزه تمرکز کند. در همین حال سفارت ایتالیا در تهران هم اعلام کرد که کنسولگری این کشور در ایران از 26 فروردین تا اطلاع بعدی تعطیل است. نمایندگی سیاسی ایتالیا این موضوع را با انتشار پستی در شبکه ایکس اعلام کرد. همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی اتباع خود را از ایران خارج کردند. اما حملات متقابل و بی‌سابقه ایران و اسرائیل علیه یکدیگر در سال‌های اخیر، به ویژه حمله پهپادی و موشکی بامداد یکشنبه ایران به اسرائیل، بار دیگر بحث بازدارندگی میان دو کشور را بیش از پیش مطرح کرده است. تئوری بازدارندگی در روابط بین‌الملل قدمتی طولانی دارد و بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه میان ایالات متحده و شوروی وقت بسیار مطرح بود. نزاع جدید ایران و اسرائیل چقدر در قالب این تئوری قابل تعریف است؟ این پرسشی است که از مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا پرسیدم.
در رابطه با شوروی و آمریکا، بحثی که مطرح شد بحثی بود که به انگلیسی بهش میگن mutual assured destruction یا تخریب مطمئن متقابل. یعنی که اگر یکی استفاده از بمب اتمی بکنه، اون یکی هم از این مسائل استفاده خواهد کرد و خلاصه هر دوتاشون میتونن مطمئن باشن که از بین میرن یا صدمه بسیار زیادی خواهند دید و لذا دست نمیزنن به یک چنین کاری. حالا در رابطه با کشورهای دیگر هم این بحث مطرح شده. برای مثال در پاسخ سوال شما، اسرائیل به عنوان کشوری که فکر میکنه که در یک منطقه هست که کشورهای بسیار متخاصمی اون رو احاطه کردن، همیشه بر این مبنا فکر کرده که با استفاده از تکنولوژی بالاتر و حتی دستیابی به مسئله بمب اتمی بتونه یک بیمه‌ای برای خودش بخره در منطقه و همچنین حساب باز بکنه روی اینکه دولت امریکا همواره به کمک اونها خواهد اومد برای بازدارندگی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران هم بعد از انقلاب با این تئوری جلو رفته که اونها هم فکر میکنن که دشمنان زیادی در منطقه دارن یا در سطح جهانی با امریکا مخالفت کردن و اونها هم پس باید بازدارندگی ایجاد بکنن که این انقلاب نوپاشون بتونه سر جاش باقی بمونه.
آقای بروجردی، میدونیم که بازدارندگی به عنوان یکی از گزاره‌های مکتب واقع‌گرایان در همین روابط بین‌الملل تکیه میکنه بر سلاح‌های غیر متعارف، سلاح‌های هسته‌ای، مشخصاً گزینه‌ای که فعلا جمهوری اسلامی اون رو نداره و فقط صنایع هسته‌ایش رو توسعه داده و گفته میشه که اسرائیل از سلاح هسته‌ای برخورداره. خب در اینجا ما این موازنه قوا رو هم که به عنوان یک اصل در بازدارندگی مطرح هست نمیبینیم. پس انتظار جمهوری اسلامی از اینکه این سیاست بازدارندگی رو در قبال اسرائیل داره دنبال میکنه برای چیه؟
کاملا درسته. چون ایران نه حامیان مهم بین‌المللی داره، نه واقعا یک نیروی هوایی درخوری داره، بنابراین فکر میکنم که بعد از انقلاب اینا روی دو تا چیز به توافق رسیدن. یکی این که باید متحدینی برای خودشون در منطقه پیدا بکنن که بتونه به اونها کمک بکنه. برای مثال نیروهای که به عنوان نیروهای نیابتی مشخص هستند. چرا؟ چون اگه مثلا اینو بخوایم تشبیهش بکنیم به یک سالن سینما و اسرائیل رو اون صحنه سینما ببینیم، حزب الله و لبنان میشن ردیف اول سینما و بنابراین به جمهوری اسلامی این اجازه رو میدن که با منتقل کردن این تجهیزات و موشک‌ها به یه نیروی مانند حزب الله در صدد این باشه که بازدارندگی ایجاد بکنه، یک به اصطلاح بالانس ترور به وجود بیاره که اگر اسرائیل بخواد زمان به ایران هم حمله بکنه، اونها از نیروهای حزب الله بخوان که برای در تیررس قرار دادن اهدافی در اسرائیل به شکلی اقدام بکنند. و دوم کاری که ایران کرده این بوده که اینها اومدن و سرمایه گذاری بسیار هنگفتی کردن روی مسئله موشک‌ها و پهپادها و اینکه برد اینها رو بالا ببرن برای اون چیزی که به اعتقاد خودشون به ایران یک عمق استراتژیک در منطقه خاورمیانه میده. این سبب شده که ما در از اول انقلاب تا به حال با وجود اینکه این دوتا کشور با هم به هیچ وجه روابط خوبی نداشتن و یک واقعا یک جنگ سردی بینشون در جریان بوده، تا به حال هیچ کدوم مبادرت به این نکردن که بخوان مستقیما به کشور دیگر حمله بکنن، چون نگران عواقب این داستان هستن. و الان هم فکر میکنم با این اتفاقی که این هفته افتاد، ما درست در روزهای اول این مسئله هستیم که الان باید محاسبات دوباره تجدید نظر بشه و به خصوص دولت اسرائیل باید در نظر بگیره که آیا میخواد مقابله به مصر بکنه و حمله به ایران بکنه و یا اینکه دغدغه‌های دیگری داره در این بره از زمان، برای مثال پایان دادن جنگ غزه و یا استفاده بهینه از این جوی که در دنیای غرب وجود اومده و حاضرن ازش حمایت بکنن برای امتیازگیری. فکر میکنم که مسئله پیش روی دولت آقای نتانیاهو دقیقاً تصمیم گرفتن بر راستای این مسئله است.
خب آقای بروجردی، حالا از سمت ایران هم به این موضوع نگاه کنیم. در بازدارندگی تنها مسئله سلاح‌های متعارف و غیر متعارف مطرح نیست، عناصر دیگه‌ای هم هستند مثل داشتن استراتژی دیپلماسی و همون رشنالیتی یا عقلانیت سیاسی. حالا به نظر شما چقدر این فاکتورهایی که اشاره کردم رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شما می‌بینید؟
بله، ببینید، مدت‌های زیادی است که در قاعد این بحث بوده که رهبران ایران آخرالزمانی فکر می‌کنن، غیر منطقی هستند و لذا این تئوری بازدارندگی در مورد اونها کار نمی‌کنه. خصوص مثلا در دوران آقای احمدی نژاد ما شاهد این نوع بحثا بودیم. من به هیچ وجه با این نظر موافق نیستم. من فکر می‌کنم اتفاقا اگر رفتار جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم در عرض این 4 دهه، رفتاری عملگرایانه هست و به نظر من مبتنی بر حفظ خود از سوی جمهوری اسلامی. یعنی این آقایون سعی می‌کنن که خط قرمز خودشون رو تا اونجا که میتونن حفظ بکنن و میدونن. ما این واقعه رو دیدیم مثلا در حمله‌ای که به پایگاه آمریکا یا در عین الاسد شد و یا همین حمله‌ای که به اسرائیل کردن. اگرچه امکان این براشون مهیا بود که واقعا اگه میخواستن تخریب ایجاد بکنن، خب از موشک‌های قوی‌تری استفاده بکنن یا مثلا از حزب الله بخوان که حمله بکنه که به جای اینکه ساعت‌ها طول بکشه تا این پهپادها و موشک‌ها بخواد به اسرائیل برسه، در عرض چند دقیقه به خاک اسرائیل برسه، و یا اینکه اخطارهایی که به کشورهای مجاور دادن و غیره و اینها، همه به نظر من دلالت بر این داره که بله، یک رفتار عملگرایانه در این آقایون هست. سوی دیگر همین مسئله اینکه نگران بازدارندگی اسرائیل هم هستند که اون عکس العملی از خودش نشون میده، سبب شده که با این شیوه پاسخ بدن که حفظ نظام رو به کماکان انجام بدن. بنابراین شاید این افراد چالشی باشن، شاید یه سری توهم داشته باشن راجع به اینکه واقعا قدرت نظامیشون در چه حد است، و فکر میکنم که این اتفاقی که افتادی که 99% موشک‌ها و پهپادها ایران از بین رفت در این حمله اخیر، شاید یک درس عبرتی باشه که بفهمن تفاوت تکنولوژی و چقدر نسبت به یک کشوری مثل اسرائیل یا امریکا که به حمایت اسرائیل برمیخیزه، اینا از لحاظ تکنولوژی عقب هستند و یک تجدید نظری در نگاه خودشون به مسئله بکنن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا. اما از بامداد دوشنبه 27 فروردین محدودیت پروازهای فرودگاه امام و مهرآباد تهران لغو شد و هر دو فرودگاه فعالیت‌های عادی خود را از سر گرفتند. به دنبال حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل، همه پروازها از فرودگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان، بوشهر و چند فرودگاه دیگر در غرب ایران تا ساعت 6 صبح امروز دوشنبه لغو شده بود. در خبر دیگر و در پی افزایش اقدامات حکومتی برای رعایت حجاب اجباری، کمیته انضباطی مرکزی دانشگاه آزاد هم تأکید کرده که اساتید این دانشگاه باید به دانشجویانی که حجاب اجباری را در کلاس رعایت نمی کنند تذکر دهند. فرزاد جهانبین رئیس این کمیته روز دوشنبه در نامه‌ای به رؤسای واحدهای دانشگاه‌های آزاد در استان‌های کشور، ضمن تأکید بر جلوگیری از ورود افرادی که در زمینه حجاب هنجارشکنی می‌کنند، همچنین خواستار ارسال پرونده مستقیم این افراد به کمیته انضباطی شده است. ابلاغیه کمیته انضباطی مرکزی دانشگاه آزاد در حالی است که فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از شنبه گذشته بر تحمیل هرچه شدیدتر حجاب اجباری تأکید کرده است. در همین زمینه پس از سختگیری های هرچه بیشتر بر زنان برای پوشش حجاب اجباری، دادستانی تهران هم به بهانه مقابله با آنچه برهم زنندگان امنیت روانی جامعه خوانده علیه روزنامه اعتماد، عباس عبدی روزنامه نگار و همچنین روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار هم اعلام جرم کرده. عنوان گزارشی است از همکارم کیانوش فرید.
در حالی که واکنش ها به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل و گمان زنی ها درباره بالا گرفتن جنگ میان این دو کشور ادامه دارد، زنان و دختران ایران با ضرب و زور شدیدتر و سرکوب های بیشتر در خط مقدم جنگ داخلی با حکومت قرار گرفتند. به دنبال حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل و واکنش‌های جهانی و انتقادات گسترده به این اقدام جنگ طلبانه و همزمان داغ شدن هشتگ نه به جنگ در شبکه‌های اجتماعی، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار یک اطلاعیه کاربران شبکه‌های اجتماعی را تهدید کرده که در صورت مشاهده هر فعالیتی در حمایت از اسرائیل با مجرمین برخورد خواهد شد. و از سوی همزمان احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام طرح جدیدی با نام طرح نور از شدت برخورد با زنان و دختران در رابطه با حجاب اجباری خبر داده است و بنابر گزارش ها در تشدید برخورد در رابطه با حجاب اجباری در روز شنبه 25 و یک شنبه 26 فروردین ماه برخی شهروندان از شکسته شدن شیشه خودروهای خود با باتوم ماموران و برخی دیگر از هجوم موتور سواران حکومتی به طرف خود خبر دادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در همین باره میگوید این شیوه معمول جمهوری اسلامی است.
شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی چه در سیاست خارجیش و چه در سیاست داخلیش نه دموکراتیکه و نه کارآمد، یعنی نه اکثریت مردم قبول دارن اون تصمیم گیری و حکمرانی رو و نه نتیجه عملی داره، یعنی سیاست خارجیش برای ایرانیان نه رفاه آورد و نه امنیت. حالا اومدن یه حمله عین الاسدی کردن به اسرائیل و ساز و دهول پیروزی رو انداختن، در حالی که خب همه میدونن که اقدام آسیب رسانی جدی نبوده، ولی در عین حال میخوان دهانها رو هم ببندند. بی حاصل میگن که هر کسی رو فضای مجازی مسئله این عملیات چیزی بنویسه مسخره بکنه واسه بازداشت میشه. و سیاست داخلی هم همینطور، در جنبش زن زندگی آزادی و در طول یکی دو دهه اخیر به تدریج جمهوری اسلامی در برابر نافرمانی مدنی زنان درباره پوشش اجباری شکست خورده و حالا سعی کرده به ضرب قانون و به ضرب و زور پلیس و شکستن شیشه ماشین و هول دادن و تنبیه جریمه مالی آب رفته رو به جوی برگردونه. اینم جواب نمیده. این حرکت ها هم حرکت های مذبوحانی بیش نیست، هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست خورده و ورشکست هست، هم در سیاست داخلی و نتیجهش هم شده یک کشور ویران، سفره هرچه کوچکتر شده و معیشت هرچه سختتر شده و یه حکومت نظامی که فقط به زور متکیست.
حمله به اسرائیل و برخوردها و سرکوب‌های شدیدتر با زنان و دختران ایرانی بر سر حجاب پس از صحبت‌ها و دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه 22 فروردین در مراسم مذهبی پایان ماه رمضان در مصلی تهران با لحنی تهدیدآمیز گفت در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود. علی خامنه ای همچنین بار دیگر به آزادی های مدنی شهروندان ایران حمله کرد و گفت ماموران امنیتی لباس شخصی مصوم آمرین به معروف باید به وظیفه خود عمل کند. او در سخنان خود بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه تأکید کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.